والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث مناسبت بیع کلی بود و یه مقداری هم از بحث خارج شدیم. عرض کردیم انصافا مطلبی رو که مرحوم آقای ناینی فرمودن به این که بیع کلی، کلیه فزمه به قول ایشان یا کلیه زمی، این هم صدق میکنه برای او با عنوان تملیک عین. این حرف حرف بدی نیست، انصافا میشه قبول کرد. ولی یه توضیحی هم ما اضافه کردیم که اصولا بیع دارای چه مراحلی است و مرحله اولش مقابله است، مرحله دومش که اسمش بودش مصاحبه یا صوم با سیم، مرحله دوم خود صیغه است، ایجاب و قبوله، بعد از اون مرحله انتقاله که به صیغه نقل و انتقال انجام میگیره، مرحله بعدی که مرحله یعنی تثبیت و لزوم این عقد میشه با انقضاء اقسام خیار، چه خیارهایی که شارع قرار داده چه خیارهایی که طرفین قرار میدن، مرحله آخرش هم تسلیم و تسلم و قبض و اقبازه. البته این تحلیل کلی بیعه، ممکن است یک بیعی رو که شما انجام میدین خیلی این مراحل توش توجه نباشه، برید دکان نانوایی یک هزار تومن بگذارید یک دونه نان بردارید، اما طبیعتا تمام این مراحل توش هست و در مرحله تسلیم و تسلم و قبض و اینها همون چیزی رو که در مقابله بوده انجام میشه و چون در مرحله تسلیم و تسلم اینه اینجا بله مشکل نداره و میتونیم بگیم که این بی اینه. وقت عرض کردیم این در روایت، در روایات ما که آمده بعضیاش هم حتی اشاره به همین نکته داره. الرجل همین صحیح عبدالرحمن بن حجاج که خوندیم، یجی اونی یطلب المتاع فاقاوله علی الربح، یعنی من مقابله میکنم، همون مرحله اول مقابله که مثلا یک کیلو گندم به شما میدم بر مثلا هزار تومن و قبول میکنه. در اینجا اون احادیث صفحه 558 جلد 22، اما در وسائل که خوندیم جلد 12 بود. ثم اشتری فعبی اهومن، حالا این اقابله من جد قلتو فعن من اندنا یفسده قال ولم قلتو با امالیس انده. عرض کردم این بانان یک سنت پیغمبر نقل شده غیر از حدیث عبدالله امرآز، جای دیگه هم آمده، حالا انشالله تو بحث فضولی متعرض میشه. چرا؟ نه بابا، مراد فقهای علمای اهل سنت در کوفه، اندنان کوفه، چون عرض کردم عبدالرحمن بن حجاج مرد ملایی بوده، غیر از این هم حدیث داره که میگه امام فرمفرم میگه اونا اینطور میگن، اون مثلا ابن شبرمه اینطور گفت. بله بعد امام میفرمان کان ابی یقول لا بأس ببیع کل متاع کنت تجده فی الوقت الذی بعته فیه. خیلی تعبیر زیبایی است امام میفرمان. این تجده در اینجا به معنای قدرت داشتن، واجدیت، نه به معنای اینکه بالفعل موجود باشه، مثل فلم تجدو ما ان. البته اونم یک مشکل کلی همیشه ما در فقه داریم، اونم استظهار شده ازش که مراد از تجد لم تجدون آب نباشه، ولی ازا یک فتوایی دارم به عزیز اهل سنت که اگر آب بود مریضم بود کائن الماکان باید وضو بگیره، تیمم نکنه، هر جور شده باید وضو بگیره. علا یه حالن لم تجدو ماان ای لم تقدرو علا ماان. امام می فرماید کنت تجدوه، ظاهرن تجدوه در اینجا معنی قدرته، فالوقت الذی بعته فی، این وقتی که بعته بعد از مقابله است، بعد از مصاحبه است، نه
وقتی که قرار دادی،
ظاهرا وقت الذی بعته فی احتمالم داره وقت تسلیم باشه، یعنی اون وقتی که میخوای تسلیم بدی مثلا اون وقت این نکتهش این میشه که انما از حین مقابله تا تسلیم یکه. این نکته رو می‌خواستم بگم، دقت می‌کنید؟ اون یکی که شما تسلیم و تسلیم. این همونی است که مقابله شده، این همونی است که بیروش واقع شده. اون لا تبع مال سندک هم به معنای وجود خارجی نیست، لا تبع مال سندک به معنای سیطره و سلطانه. و عرض کردیم احتمال میدیم که اصلا در دنیای خارجی هم که الان مثلا در بی شرط میکنن در مبی مقدور باشه تسلیم که ما هم داریم، یا همین نکته ای که اینجا هست اینه درست ظاهرا اونا هم از همین احتمال داره از همین روایت ما گرفته باشه، از همین مطلبی که در دنیای اسلام بوده، همین تحلیلی که در دنیای اسلام بوده، با کم و زیادی حالا همه یک جور معنا نکردن، اجمالا از اینجا گرفته باشن. اونم میشه زن فل وقت لذی به اتوفی وقت اجرای سیغه، اجرای سیغه هم بعد از مقابله است. یعنی در وقت اجرای سیغه شما تمکن داری، تمکن و قدرت داری، کافیه. این تمکن و قدرت کی وقت تسلیمه؟ این کافیه. اما اگر در وقت لذی به اتوفی تمکن نداشتی، مثل عبد عابر عبدی داشتی، عبد شما فرار کرد، این نمیتونی بفروشی. خب طبعا عرض کردم یک تفکر این بود که نه اشکال نداره بفروش، اگر تسلیم نکرد اون وقت خیار داره. اینه من دیروز که توضیح دادم، تکرارش نکنیم. یعنی امام علیه السلام حال میفهمه نه، ما اینجور نمیگیم، شما بفروش اگر پیدا نکرد اون وقت خیار داره. چرا؟ چون عرض کردیم بی از مقوله انشاءه و انشاء از مقوله اعتباره. در باب اعتبارات مقبولیت مهمه نه مقبولیت. این رو مقبول نمیدونن که شما قدرت نداشته باشید، من از آنک بفروشید به قول امروزه ما الله وقتی که گیرش آمد درست داری نیامد، این حساب نمی کنن. یعنی نه فقط قرار نیست که انما اراده بیع نیست. خب تأمل بکنیم، اصلا اون اراده نمیاد، چون عرض کردیم یکی از ارکان اساسی قراردادها اراده است.
اوغلا انجام میدن
نه این نه میدونم اوغلاشون معاملاتی هم انجام میدن که ممکنه مثلا به حسب دقت صفحی باشه،
به ریسکش
میاد. بله مثلا به قول خودشون به ریسکش میاد، دقت میکنید. بله همین عبد عابق رو شما اگر بخواید یک تصرفی بکنید که درش قدرت شرط نیست، اونجا اشکال نداره. این تصرف که قرار داد باشه این اشکال داره. اما اگه خواستین تصرفی بکنید، شارع بیاد یک تصرفی قرار بده که احتیاجی به قدرت نباشه، مثل این که میخواییم بران کفارا آزادش بکنیم، عبدی داشتین از شما فرار کرده، عبد عابقیست، بخواییم بفروشین، اراده فروش نمیاد. اما اگه بخواییم آزادش بگیرین، هو هو رو فی سبیل الله، آزاد میشه. تا گفتین هو هو رو فی سبیل الله آزاد میشه، اما نقل و انتقال نمیشه. خوب دقت میکنیم، این سرش اینه. نکته فنیش اینه که چون در این جور کارها همش انشاء اعتباره، اعتبار باید مقبولیت توش لحاظ کنه، نه معقولیت، نه امکان و عدم امکان. این رو حساب نکنیم ممکن هست یا نه، معقول هست یا نه. این که شما فرمودین این معقولیت رو درست میکنه، معقول هست اما مقبول نیست. بحث سر مقبولیته. و این که پیغمبر فرمود لا تبع مال سندک هم تعبد نگیریم، بگیم اینی که پیغمبر فرمود لا تبع مال سندک، این در حقیقت بیان به اصطلاح این که عقلا باید چه کار بکنن. اون راهی رو که عقلا دارن این طوریه، یعنی برفرضم عقلا به قول شما اون رو انجام میدن، لکن نباید این رو انجام بدن، چون این به اصطلاح حالا قرار داره یا غیر قرار نکته ای داره که صلاحیت انجام نداره. وقتی این عنوان شده که مقبولیت، یعنی شده به اصطلاح همین نکته ای که عرض کردیم که قدرت و مالی سنده لا تبع مالی سنده. اون وقت بیایم بگیم نکته دیگه هم اینه که در لا تبع مالی سنده، خوب دقت بکنید، بگیم که مفاد این عبارت، چون آیان مشهور بین اهل سنت حتی مفاد این عبارت رو حرمت گرفتن و بحث کردن که حرمت ملازمه با فساد داره، متعرض روی ما مفصله. به ذهن این حقیقت سراب و تقصیل میاد که حالا البته این چون رو نگفتن، اولا ما گفتیم تلازم مطرح نیست، اگر حرمت هم استفاده بشه حرمت با بطلان معن استفاده میشه، نه به نحو تلازم، یعنی اول یکی میاد بعد دومی به همراه به تلازم با اون میاد، نه، خود مفادش ابتداعا دو چیزه. و توضیحی که به ذهن ما آمده بود این بود که لا نفیه، نفی، لکن لا نفیه یعنی اعدام، معدوم ساختن، لکن این معدوم ساختن در لا به نحو معنای حرفی به کار برده شده. وقت معنای حرفی هم عرض کردیم که راه مرارن معانی هستن که در غیر خودشون ظهور پیدا میکنن، خودشون فی نفسه چیزی نیستن، مثل سرتو بن البصره، من حاکی از چیزی نیست، من معناش در بصره و سیر، یعنی سیر من قبل از بصره نبود، مسبوق بعدن، ابتدا یعنی مسبوق بعدن، یعنی قبل، مثلا قرأتو من صورت مثلا واقعه، این گفتم قرأتو من صورت واقعه الی کذا، یعنی ببینید در اینجا شما یک سوره واقعه هست مقابلتون یک قرائت، چیزی به معنای من وجود نداره، من فقط میخواد بگه این قرائت قبل از سوره واقعه نبود، مسبوق به عدمه، یعنی به این معنا که قبلا نبوده از سوره واقعه شروع شده. اینو ما اصطلاحاً اسم بشیم که معانی حرفیه معانی اندکاکی هستن، اندکاک در طرفین، خودشون به نفسه چیزی نیستن، مثل فرض این دست من الان رو کتابه، این دست من رو کتابه چیزی نیست، الزام بعض اومدن به چیزی به اسم وجود رابط باشه، قدمای حتی اهل سنت وجود رابطی مثل عرض میدونستن نسبت به موضوع، این دست من روی این رو رو مثل عرض و موضوع میدونن، چطور مثلا رنگ دیوار سفیده، این هم همینطور، لکن بعدها مخصوصا میگن مرحوم آیه نجم العلمه این رو وجود رابط گرفته نه رابطی، که فی نفسه چیزی نیست، وجودش این وجود طرفینه، حالا اون خود وجود رابط باشه نباشه معناشی. ببینید شما دست دارین کتاب هست، هیچی دیگه ندارین، دستون پایین رو کتاب که میگین روی کتاب، این رو چیزی نیست، این قائمه به طرفین، به دست و کتاب، خودش هیچی نیست. حالا بعضی گفتن خودش هست، این که دست میاد روی این هم یک نحو وجودی داره، دیگه گفتن نه این نحو وجود هم نداره، این خیال میکنه شما به استعالا فرض کنید مثلا ذهنتون این درست میکنه یا یه نوع تکثر ادراکی ماشاءالله داره.
اندکاک معنا پیدا میکنه یا نه؟
اندکاک یعنی این رو مونده که در دست و کتاب، خودش چیزی نیست.
نه بله مستقلا ما قبول داریم معنایی نداره، اما وقتی موندک میشه یه معنای مستقلی رو داره یا نداره؟
معنای مستقل نداره، معناش در ضمن معنا داره. مرحوم ناینی میگه معنا نداره، ایجاد معنا، اختاریه، اختاری نیست، ایجادیه. اون شما اگه مرادتون رد ناینی است، بله ما مبنای مرحوم ناینی رو قبول نکردیم، مشکل مبنایش. علی حال این کیف ماکان، پس بنابراین خوب دقت کنید مقدمات خیلی ما رو از ذل مقدمه عقب نندازه.
تعریفی که مرحوم ناینی در مورد هر قاعده اوجد دیگه رو
چی معنا کردن؟ میگم ایشان به این معنا گرفته که ایجادی است. دیگه خیلی از بحث خارج میشیم، اجازه بدیم که ما الان کمی به کار خودمون برسیم. عرض کنیم که اون وقت اگر این باشه، حالا من مبنای خودم رو بگم بعد داره سهد و سقمش برد، وقتی به نظر ما وقتی میگه لا تبه، این لا که معنای اعدامه میاد روی تبه، تبه وقتی تحلیل بشه چون لا به اون میخوره، یکی مفاد ماده داره، ماده داره، یکی مفاد هیئت داره، مفاد مادهش بیعه، مفاد هیئتش زجره که نهی باشه، اون وقت به ذهن ما میاد که هر دو مفاد رو اعدام هر دوست، نه اعدام یکی، هم اعدامه یعنی جلو دست شما رو میگیره که این بیع رو انجام ندین، این مال هیئت، هم میگه این بیع نیست، لا تبه این بیع نیست، این مال ماده. اگر لا رو به معنای حرفی گرفتیم و اندکاکی گرفتیم، آقایان لا تبع رو معنی نهی گرفتن، ملازمه داره با بطلان یا نداره، تلازم داره، ما تلازم نفهمیدیم، ما فهمیدیم که یک معنای واحدی، دوتا نیست، در رتبه واحد هم منظر میخوام، دوتا معنا در یک رتبه هم. نه یکی رتبش مقدمه بر دیگریه. از لا تبع، از هیئت تبع. ناهیه است که لا طبیعه که نیست که
لای
ناهیه
است.
قطعا که لای ناهیه است، لا طبیعه که لای ناهیه است. پس بنابراین به ذهن این حقیر سبا تقصیل میاد که روایت مبارکه ناظر به نفی بیع هم هست، یعنی بیع حساب نمیشه. وقتی امام علیه السلام میفهم که قدرت داری، همین که میتوانی انجام بدی کافیه، و این عین همونیست که مقابله شده و بیع شده. این راجع به این قسمت داره. به ذهن ما میاد که انصافا حرف مرحوم ناینی درست باشه. از جمله مطالبی که باز مرحوم ناینی در اینجا فرمودن و آقایون دیگه، بیع دینه. اگر شما مدیون باشید و ذمه شما ملک دیگری باشه، این رو بخواید بفروشید یا کسی دیگه، یا شما مالک ذمه کسی دیگه هستین، این ذمه رو میخواید بفروشید، راجع به بیع دین باید مستقلا بحث بشه، به مقداری که حالا مناسب با ما نحنفی هست بحث میکنیم انشاءالله تعالی. و طبعا این فروع فراوانی داره، خود اصل مسئله صحت بیع دین و فروعی که داره جای خودش. اون چه که الان محل کلام ماست، من محل کلام خودمون بگم، آیا واقعا ما بیع دین داریم یا این در واقع بیع نیست؟ مثلا من از یک آقایی 100,000 تومان پول میخوام، میرم مثلا یه فرشی میخرم 100,000 تومان، فرش میگیرم میگم این رو از اون آقا بگیر، یعنی من که مالک 100,000 تومان در ذمه این هستم، این 100,000 تومان ذمه رو به شما فروختم، این دین رو به شما دادم در مقابل فرش. آیا به این بیع و شرا گفته میشه؟ به دین هم بیع گفته میشه یا نه؟ الان محل کلام، چون ممکن است در اونجا کسی این تحلیل بده که اصلا بیع نیست، این اسقاط ذمه است، یعنی اصلا بیع نیست، نقل و انتقال نیست. بیع یک چیز، دین یک چیزیست که قابل نقل و انتقال نیست. پس الان ما در حقیقت مهمترین بحث ما این قسمته و اجمالا هم متعرض صحت و فسادش میشیم. فروعش الان متعرض نمیشیم چون جاش اینجا نیست، بیع دین بیع خاص خودشه. پس بنابراین این سوال رو مطرح میکنیم، یک، بیع دین درسته یا نه اجمالا، نبازم تفصیل. دو، صدقه بیع برش میکنیم، در حقیقت بیع نیست، این کسی بیع نمیتونه بکنه، ذمه کسی چیزی نیست که بیع بکنه. مرحوم ناینی میخواد بگن تملیک و عین، عین شامل دین هم میشه. اون نکته اینجاست، اونی که الان ما میخواییم اینه که آیا دینی که شما کسی به شما داره، شما میتونید اون بفروشین یا نه، و اگر فروختین از مصادیق بیع عین هست، تملیک عین هست یا نه. خب در اینجا برای اینکه این مطلب تا حدی روشن بشه و یه مقدار ابتداعا روایات اصحاب میخونیم، یه مقدار هم کلمات اهل سنت و غیر از اصحاب، شاید هم بعد متعرض این آیون جدیدی ها هم بشیم انشاءالله تعالی. بله، این در کتاب وسائل هم بابی داره، در جامع الاحادیث هم بابی داره، باب 42. البته روایاتی که به این مضمونه منحصر به این باب نیست، جاهای دیگه هم آمده. انصافا اینجا درست اصحاب ما چیز نکردن، روایت دستبندی خوبی نکردن. الان کیف ماکان، یکی از روایاتی که ما در اینجا داریم روایت ابوبکر حضرمی است. من فقط برای یه مقدار مختصر یک نکته رو میگم، چون دیگه وارد این نکات بشیم از بحث خارج میشیم. این روایت ابوبکر حضرمی رو مرحوم کلینی با این سند آورده، محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، که مراد احمد اشعری است. محمد ابن یحیی زیات عطار، عطار قومی از بزرگان و اجلای اصحاب احمدن که احمد اشعری است. ان ابن ابی عمر، اینجا نسخه ابن ابی عمر، کتاب ابن ابی عمر که نسخه خوبی هم هست، این کتاب نسخه احمد اشعری. ان علی ابن اسماعیل، البته در نسخه شیخ یک عماری هم داره اما در کافی نداره. به ذهن ما میاد که علی ابن اسماعیل میسمی باشه. اینا یه خاندانی هستن، از شاید مجموعا، من یه وقتی نگاه میکردم از این خاندان چیزی در 12-13 تا 14 تا اسم ما داریم از خاندان میسم تمار. کلاران عرض کردم خود مرحوم میسم ضبطش میسمه، لکن بعدها که این اسم استعمال شده میسمه. همه میسمن الا خودون اصلی که میسمه، میسمه تمار به کسر میم، بقیه به فتح میم. فکر میکنم در نسبم به فتح میمه، فکر میکنم به فتح میسمی ها. اینا ها از نوه های مرحوم میسم تمارن. انا ابی بکر الحزمی توصیق واضحی تو ذهنم، خب شواهد جلالت قدر ایشان خیلی زیاده. عبدالله بن محمد کران عرض کردیم، برادر همی علقمه، دعای علقمه معروف، حالا اسم ایشان معروف شده علقمت ابن محمد حزمی، ایشون عبدالله ابن محمد، اون علقمت ابن محمد. قال قلت لعبی عبدالله یکون لی علی الرجل الدراهم فیقول لی بعنی شیئا حتی اقضیه، اقضیه که یه چیزی من ازش طلب دارم، فرض کن 10,000 تومان ازش طلب دارم، به من میگه یه چیزی به من بفروش، بعنی در این نسخه متاعن داره، شیئا حتی اقضیه که تا من قضاء دینم بکنم، فعبی اهل متا، بله، ثم اشتریه من، اشتریه منه و اقبض مالی، این مال چیز باشه، احتمالا همون مال اولی که بهش داده. قال لا بس، نمیدونم فرع مسئله روشن شد یا نه. این امروز هم هست دیگه تو دنیا اقتصاد، اصطلاحا استمهال بهش میگن، زیاد میشه، این رسمیه در دنیای، در دنیای مالی، در دنیا یک حالت رسمی داره. مثلا یک آقای مقروض است به بانک به 100,000 تومان، وقتش هم امروز رسیده، باید بره بده، نداره، با بانک قرارداد میبندن که مثلا این رو برای 6 ماه دیگه، 8 ماه دیگه، 2 سال دیگه پرداخت میکنه با قسطای اینقدر، و برای این استمهالش یک مبلغی قرار میده، مثلا میگه الان 100,000 تومان شما از من میخواید، الان ندارم، اینم برای ما 2 سال دیگه اجازه بده، 140,000 تومان بهتون میدیم. چرا دیگه ها رباست دیگه، روشن شد؟ این متعارفه، الانش هم متعارفه، الان تو دنیا اقتصاد کاملا متعارفه، میگن استمهال میکنه با یه مقدار زیادی پول. وقت در روایات آمده به قول امروزی ها هیل ربا، یکی از هیل ربا این آمده که شما وقتی به این آقا 100,000 تومان طلب کاریم، برای این که هم پول زیاد بشه و هم ربا نشه، میاد به طرف میگه، اون مدیون میاد میگه آقا شما یه چیزی من بفروش به قول ایشون تا من دینم رو بدم، اون میاد این کار میکنه، فرض کنیم مثلا فرش داره، فرش به ایشان میفروشه 140,000 تومان نصیحتاً تا یک سال، میگه این فرش خودم بهتون فروختم 140,000 تومان تا یک سال، وقت فرش میده طرف مقابل، بعد میگه من از تو 100,000 تومان میخوام، این فرش از تو میخوام به اون 100,000 تومانی که من از تو میخوام، این شد بیع دین. نم روشن شد این شده؟ این همون استمهال پوله، اما در ضمن دو تا بیع آمد، دو تا معامله شد، یه بار دیگه تصریح کنم، خیلی خوب، اون صورتی که الان متعارفه که خیلی واضحه، اون که بیدیم خواهد تصدیقش بکنیم، میگه آقا 2 سال این دین عقب بنداز، ما 140,000 به تو میدیم، میگه خیلی خوب، این تموم شد، اون که خیلی راحت، این همین متعارفی که صاف الان میگیرن و اصطلاحا بهش ربا میگن به قولش. راه دومش که همین وقت به این بیع اینه هم میگن، حالا من چون در اینجا کلمه اینه نیامده، بعد دو مرتبه در حدیث دیگری اینه آمده، اونجا میگن این به این صورته، من 100,000 تومان از این آقا میخوام، مدیونه، باید امروزم پرداخت بکنه، نداره، میاد به من میگه آقا شما یه متاعت من بفروش، من میام یک فرشی به ایشون میفروشم به 140,000 تومان، لکن نصیحتا که بعد از یک سال پولیش بیاره، بعد از یک سال 140,000 تومان بیاره میگیره از من، پس این فرش میشه ملک آقا، لکن ثمن متأخره. بعد اون آقا میگه شما از من 10,000 تومان میخوایید، من این 10,000 تومان شما رو میفروشم به این فرش، چون فرش دیگه مال اون طرفه، این 100,000 تومان رو میفروشم به این فرش، من هم میگم قبل تو، وقت فرش به خود من برمیگرده، 100,000 تومان هم ملک خودش میشه. الان
باز بگی 100,000 تومان گیرش اومد، باز 140,000 تومان
دینش
صاحب شد، دینش صاحب شد، چیز گیرش نمید. 100 تومن بدهکار بود 140 تومن.
خودکارش
رو میداد 140
هزار تومن سال
بعد حل میشد
دیگه. خب مخاطب ربا نشد.
ربا میشه. بله دیگه. این رباست دیگه. اون اول این حیل رباست به اصطلاح در مرحوم مجلسی در مرآت داره و آدم این حیل ربا. این یکی از حیل رباست دیگه. بی اینه. بی اینه رو خیلی از اهل سنت قبول ندارن. همین هم همینطوره مشکل داره.
بی اول مشروطه بی دومه
نه مشروط نیست.
مشروطیت
میتونه طرف روایت داره که اگه مشروط نباشه. روشن شد؟ پس من از ایشان 100 هزار تومان میخواستم که الان بده. نداره؟ با این کار چی شد؟ یک سال دیگه 140 هزار تومان میده. لکن دو تا بی آمد تو بین. این دو تا بیه. سوال اول این درسته یا نه؟ سوال اول. لكن الان محط نظر من بیشتر این نیست. محط نظر این بیع یا نه؟ سوال
اینو
سوال هستم. اون سوالی امورش بکن. بیع هست. روشن بشه تصور بکنید. از نظر قانونی این بیع قرارداد بیعه. گفت آقا 100 هزار تومانی که تو از من می‌خوای به این فرش فروختم. اون ذمه خودم رو فروختم به این فرش. تو 100 هزار تومان از من می‌خوای، این 100 هزار تومان رو فروختم به این فرش. منم گفتم قبل تو، چون من مالک 100 هزار تومان بودم. یا مثلا خریدم، حالا بگین خریدم فروختم. میگه آقا من این فرش از تو می‌خرم با اون 100 هزار تومانی که در ذمه داری. طرف میگه قبل تو.
سال بعد
رفت 40 تومن. سال 40 تومن بود.
140
تومن. هرچه برگشت به صاحبش دیگه. روشن شد مثل که باید گیر داره که بلا اون مثل که صدش رو فراموش کرده نسخش صدش افتاد. علایه حاله دقیق فرمانه چی میخوام بگم؟ نکته بحث روشن شد. نکته بحث اینه که من اگر بهش بگم آه من این فرش از تو میخرم با اون 100 هزار تومانی که در ذمه توست، این بیع صدق میکنه نمیکنه؟ و مرحوم ناینی که میگن صدق میکنه و این بیع اینم هست تملیک این. این کلام اینه محل کلام. پس یکی صحت این بیع، یکی این که این بیع این معامله اسمش بیع، این قرارداد بیع، یا نه اگر این معامله هم درست باشه. اولا گفتن رباس و حرام، اون یک مشکل که بعد عرض میکنم. مشکل دوم این بیع نیست، این اسقاط ذمه است، ذمه قابل بیع نیست. و اگر این روایات رو درش مناقشه کردیم به لحاظ مشکلات فنی ادبی، یعنی بگیم مجازا، انصافا ما باشیم مقتضای قاعده بیع صدقه بیع برش مشکله. خدا هم شبه دارن در صدقه بیع. لکه بحث سر اینه که در روایات آمده و اطلاقش خیلی عادیه، یعنی انسان احساس نمی کنه مجازه. خوب دقت بکنه، احساس نمی کنه عنایتی تو اطلاقش هست، راحت اطلاق بیع شده.
چرا بیع نباشه؟
چون ذمه قابل چیز نیست. این نهایتش این یعنی مفاد واقعیش ابراء ذمه است. این کتاب رو میگیره مثل یک هدیه میمونه، این کتاب رو میگیره ابراء ذمه میکنه. اگه ما باشیم مقتضی قاعده که اینه. خب این روایت روشن شد انشالله. این یه روایت ابوبکر حضرمی بود. همین روایت ابوبکر حضرمی باز توسط مرحوم احمد اشعری آمده، لکن از طریق سیف ابن امیره یا امیره ضبط هر دوش درسته. اینه که مثلا سابقا امیره میگفتن، حالا در این کتابی که جای چاپ شده جز نجاشی همه جا امیره نوشته. من در میان کتب اهل سنت دیدم هر دو صدق صحیح هم به اصطلاح مکبران و مصغرن. انا ابی بکر الحضرمی، من عمدن میخونم که ببینیم با اختلاف. اون متن کتاب مرحوم ابن ابی عمر بود، این در کتاب حسین سعید هم هست، احتمالا در کتاب سیف بوده. قال قلت لابی عبدالله رجلان یعین، این رجلون یا عین، این کلمه اینه اینجا آمده. عین در لغت عرب خب میدونید خود چیز، و گاهی عین رو به مال به ثمن میگن، به نقد میگن. یا وقت از این اینه درست کردن، خود اصل اینه به این صورت بوده. که به یک شخصی میخواد 100,000 تا، اینم یک نحوشه، اینم اون یک نحوشه، اینم یک نحوه. نحوه اصلیش اینجوری بوده، من میخوام شما میاد به من میگین 100,000 تا من قرض بده، بعد از 6 ماه 120 تا میده، خب میگن این حرامه، 100,000 تا من قرض بده بعد 6 ماه، وقتی میگن این کارو میکنه، میاد میگه آقا من اینجوریه 100,000 تا میخوام و بعد از 6 ماه 120 تا من برمیدارم، پس این کتاب رو یا این فرش رو به ایشون میفروشم نقدن به 100,000 تومن، کتاب خودم رو نقدن، معذرت میخوام، کتاب اون آقا رو نقدن ازش میخرم به 100,000، من 100,000 تومن به طرف مقابل میدم، اون فرش رو میگیرم، بعد میگم آقا این فرش رو بده میفروشم نصیحتا تا 6 ماه به 120,000 تومن، میگه خیلی خوب، فرش خودش میگیره، پس فرش خودش میگیره 100,000 تومن هم از من میگیره، سر 6 ماه 120,000 تومن میگیره. این این است، این که تو مکاسب شیخ هم خوندین اینه. وقتی اینه چرا بهش اینه مثل غیبته، مثل چرا بهش این میگن؟ چون راهیست برای تحصیل این، برای تحصیل نقد پول، یعنی به جایی که ذمه باشه میخواد پول بگیره، پول نقد بکنه. البته این طور گفتن در تفسیر این کلمه، چون این کلمه به ذهن من میاد از کوفه شروع شده، کوفه هم ایرانی زیاد بودن، احتمالاً این لفظ شاید یک لفظ فارسی دیگری بوده تعریب که شده به این صورت در آمده، احتمال من میدم، چیز ذوق ارتکازی من مشعره بینه. ببینید در اینجا داره رجلون یعین، یعین به این معنی ثم محل دینو، ببینید این یعین ثم محل دینو، این تو نسخه ابن ابی عمر افتاده بود. اگر شما این دو تا رو بالام بگذارید، اصلا میتونید بین پرانتز بگذارید، این که میگن نسخه ابن ابی عمر یه مقدار سخت داره، خیلی راحت میشه این من مثال زدم، جای دیگه هم زیاده، نسخه صفان با نسخه ابن ابی عمر مقایسه کرده، خیلی لطیفه، اصلا مشخصه چه مقدار از نسخه ابن ابی عمر افتاده. انور جلن یعین ثم محل دینو فلم یجد ما یغزی، اینجا یکننی علی رجل دراهم، یعنی پول نداشته بده، ایت عین من صاحبه الذی عینه و یقضی قال نه، دو مرتبه بیعه اینه بکنه، این بیعه اینه رو نداره در عبارت ابن ابی عمر، لیکن مفادش همونه. فرض کنیم به همون ترتیبی که گفتم 100,000 تومن داد به طرف با بیعه اینه که 120,000 تومن و 6 ماه بگیر، سر 6 ماه هم شد باز نداره 120 تومن، میگه آقا شما بیه کار بکن، یه چیز من بفروش، مثلا میاد من با مثال یک فرش میفروشه 180,000 تومن، بعد میگه الان تو از من 120 تومن میخوای، من الان این فرش به تو چرا 120,000 تومن که در ذمه من داری، که بعد از یک سال 180 تومن بده، یعنی همینی که ما اصطلاحا امروز در دیون و در قرضها استمهال میگیم. فقال علیه السلام لا بأس، نه این داره که اشکال نداره و این درست. این یک روایت دیگری، این از جناب مستطاب آقای به اصطلاح ابوبکر حضرمی، ما عده دیگه روایت داریم از غیر ابوبکر حضرمی، من دیگه همه رو نمیخونم چون طول میکشه و از محل بحث ما هم خارجه، فقط محل اونی که شاهده عرض میکنم. باز این روایت داریم ما، این رو مرحوم فقیه هم داره و در کتاب حسین ابن سعید هم آمده، ان بکار ابن ابی بکر ان ابی عبدالله، احتمال داره که ان ابی ساقط شده باشه، احتمال داره، البته به هر حال بکار پسر همین ابی بکر حزمی است که گفتم، قال فی رجل یکون له علی رجل المال فاذا حل قال له بعنی متاعا حتی ابی اهو فاقض الدین الذی لک علی، البته این اگر متن باشه به خودش نفروخته، به کسی دیگه ای فروخته، اگر متن این باشه مشکل با همین مقارنه متنه، یعنی میگه تو یک فرش من بده، این فرش بهش چند میده؟ فرض کنیم به 180 تومن یک ساله قرضش، بعد این میره میفروشه، فرض کنیم میفروشه 120 تومن، 100 تومن قرض این آقا رو میده، فعبی او فعقضی الدین الذی لک علی، این عبارت بیع دین نیست. اگر این روایت این باشه، تو این عبارت بیع دین نیست، اون مال رو به کسی دیگری میفروشه تا ازش بگیره. از روایاتی که در ما نحن فی وجود داره و تقریبا به اصطلاح از روایات اساسی کار حساب میشه، روایاتی است که به اصطلاح هارون خارجه نقل کرده. قال قلت لابی عبدالله عین رجلا عینتن فحلت علی فقلت له اقضنی به من فقال لیس اندی فعینی حتی اقضیت، دو مرتبه به من به عینه بکن تا من. قال عینه حتی یقضیت. البته اینا هم احتمال داره، به هر حال ظاهرش اینه که دو مرتبه به خودش میخواد دین بفروشه، عنوان بیع دین حساب میشه. بازم دو مرتبه این رو داریم. بله، این روایت به اصطلاح هارون ابن خارجه بود، بد نیست، میشه سندش قبول کرد. از روایات دیگه داریم که انا عبدالله ابن سنان انا ابی عبدالله سألت و عن رجل لی علیه مالون و هو مؤسرون فشترا بیعن من رجل الى عجل، یک از کسی دیگر خرید، الا ان اضمن ذالکه، حالا ذالکه باشم، انهل رجل و یقضینی الذی علیه، اونی که دینی که ازش میخوا، که این فشترا بیعن، این رو بیاد من ضامن بشم و دین من رو به اون بده حساب بکنه، و یقضینی الذی علیه، اونی که من ازش میخوام او رو قضا بکنه. این احتمالاً، حالا میگم نه، یک مشکلی که در روایت هست، متناش کمی اختلاف هم داره، مثلا ان یقضیه داره، الذی علیه هم داره، الذی لی هم داره، اختلاف متن داره. این احتمال داره که راجع به شخص دیگری باشه و من دینم رو بفروشم، یعنی دینی که میخوام به شخص دیگری بدم، چون عرض کردم به دین فروعی داره، یکی به خودش، یکی به شخص دیگری. یعنی شاید مراد این باشه که تو بیا بگو من از این آقا پول میخوام، این آقا به اصطلاح من ازش پول میخوام، من این رو به تو فروختم به این متاع، به اون متاعی که گرفته، دینی که به اون دارم. قال علیه السلام لا بأسه. البته اینجا یه روایت معارض هم داره که فعلا روایت معارضش نمیخوایم بخونیم چون باید جواب بدیم، فعلا نداره. قال سألت ابا عبدالله عن الرجل، روایت منصور ابن حازم. این روایت منصور ابن حازم هم از کتاب حسین سعید، سندش صحیحه. عرض کردم غیر از روایتی که ایشون اینجا آورده، روایت دیگه هم هست به این مضمون. عن الرجل یکون له عد الرجل طعام او بقر او غنم او غیر ذلك فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا، اونی که بله قال لا یبی، این ربطی به ما نحنفی نداره، ایشون در اینجا آوردن، ربطی به ما نحنفی نداره. علاوه این مجموعه روایاتی است که در اینجا آمده، ثم اشتریه منه، بله ایتعین من صاحبی، که یک نوع بیعه. از این روایاتی که در اینجا آمده، آیا میشه استفاده کرد که بیع دین یک جایزه؟ عرض کردم روایاتش بیشتره. دو، صدق بیع برش میکنه یا نمیکنه؟ اگر ما باشیم و انصاف قضیه، انصافا از این روایت در میاد، از این روایت در میاد که بیع دین جایزه، خصوصا علی من هو علیه، این قدر متیقنش علی من هو علیه جایزه و به اصطلاح صدق بیع هم میکنه دیگه. حالا امروز بحث ما تموم شد، فردا انشاءالله کلمات اهل سنت و عبارات اینها تا ببینیم مطلب چطوریه. و صلی